در قرآن کریم چگونه برخوردی تجویز شده با ظالمان حکومتی؟ آیا این قرادتن خاص این را شما مشرک می دانید یا مسلمان؟ برخورد قرآن با ظالمی خب همه جا توضیحش آمده که با ظلم میگه باید مقابله بکنید. امر به معروف و نهی از منکر قرآنی با امر به معروف و نهی از منکر حکومت‌های از صدر اسلام، یعنی از بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و دوران نمیدونم قاجار و غیره، تا حالا این وارونه داره عمل میشه. امر به معروف یعنی حاکمان رو که امور ما دست اوناست باید انجام داد. بازم در نهج البلاغه آمده میگه اگر میتونید با دست، یعنی شمشیر و نیرو، اگر نمیتونید با زبان، اگر نمیتونید با قلبتون، در واقع با قلبتون یعنی لاغر خودتون تسلیم نشین، بی تفاوت نشین دلتون در واقع. بنابراین امروز راه حل فقط اینه که آگاهی رسانی بشه. دفعه گذشته هم اینو عرض کردم که میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به این زمان که مثل برق میگذره همه دارین ضرر میکنید، برای اینکه داریم عمرمون میگذره دیگه، هر یه ساعتی گذشت دیگه گذشته بر نمیگرده، مگر کسانی که ایمانی داشته باشند و عمل مثبت بکنن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا با به تفاعل، یعنی دیگران رو توصیه بکنن، یعنی آگاهی سازی بکنن، مردم رو آگاه بکنن به اون چی که میگذره و توصیه به صبر و مقاومت بکنن، خسته نشین، کنار نرین، ادامه بدین. در واقع مسئله همین هست دیگه. اینی که حالا شرک به هر کسی که در واقع غیر از خدا رو تبعیت بکنه و شرک دیگه، شرک چیز عجیب غریبی نیست در واقع. اینا در واقع مشکلاتی است که خب همه میدونیم. خب بعدیش خانم فاطمه، با کسانی که دارند از این ظالمین حمایت میکنن چه کنیم؟ از نزدیکانمون هستند. عرض کردم که اگه در واقع مسلمون هستن، به طور کلی مسلمون شیعه یا سنی، قرآن رو برشون توضیح بدین، نشون بدین آثار ظلم و ستم رو، یا عمل کرده پیامبر رو نشون بدین، بزرگان اسلام. اگه تعصب شیعی دارن خب همین، من به خاطر همین توصیه میکنم که البته فراوانه توی این نهج البلاغه امثال این توصیه ها. این آقایون خودشون رو صاحب حق میدونن، خودشون رو در واقع تافته جدا بافته میدونن، حق ولایت مطلقه برای خودشون قائل هستن، که حتی حج رو عرض کردم اینا رو که خب آقای خمینی اول انقلاب گفت که ولایت مطلقه داره، بنابراین میتونه تعطیل بکنه حتی احکام دیگر رو موقتا، اگه تشخیص بده که برای حفظ نظام لازمه. الانم که میبینین این آقایونی هر کاری میکنن، چون بر این اصل باور دارن که حفظ نظام اوجب واجباته، از هر واجبی واجبتره، از نماز شب واجبتره، معناش همینه دیگه. یعنی کشتنم برای حفظ نظام لازم باشه میکشیم. تهدیدم کردن که تک تکم به حساب همه اونا که آمدن تو ایران به ما یا خواهیم رسید. خب این در واقع میشه طاغوت به معنای واقعی کلمه. خب طبیعتاً وظیفه طاغوت هم در قرآن میگه که شما مأمور هستید که به رسمیت نشناسید، قبول نکنید، انکار بکنید چنین ولایتی رو. بنابراین همین رو به دوستانتون، به فامیلاتون بدین. بحث هم نمیخواد باشون بکنید یا بگین تو اشتباه میکنی، بگین خواهش میکنیم تو که قبول داری، تو شیعه هستی، امام علی رو قبول داری، اینم که از مهمترین بخش های نهج البلاغه است، این خطبه رو بیا بخون، یه بار نگاه بکن که روز قیامت پاسخی داشته باشی. بالاخره اگه این آقایون امام 13 و 14 هستن، امام اولتون اینا هستن. خانم سوسن، جهت مطالعه تحقیقی کدام نسخه یا شرح نهج البلاغه را توصیه میکنید؟ احتیاجی به شرح نداره. اگه بخواید دنبال شرح نهج البلاغه برین، شرح ابن ابوالحدید هستش، شرحهای دیگه‌ای نوشتن، ترجمه به فارسی هم شده. ولی شما فقط یه ترجمه خوب بگیرید، ترجمه روان بگیرید، تا ترجمه مرحوم دکتر اسدالله مبشری ترجمه خوبی هستش، ترجمه محمد مهدی جعفری خوب هست، ترجمه ارز کنم که بوده که از استاد و ادیبان بود، ترجمه های خوبی هست. حالا من خب سالیانیست که نیستم تو ایران، نمیدونم، حتما ترجمه های خیلی روان و خوبی هم چاپ شده، اما ترجمه شو بخونین، چون متن نهج البلاغه از قرآن سخت‌تره. قرآن که خیلی ساده است، لقد یسرنا القرآن للذکر، خیلی ساده است، یه متن عربی بسیار آسانیه قرآن. نهج البلاغه که اصلا اسمش هست نهج البلاغه، یعنی نهج یعنی راه روشن، نهج البلاغه یعنی متد با بلاغت سخن گفتن و نوشتن. اینو صدرزی استاد ادبیات بوده، قطعات ادبی شاهکار حضرت علی رو جمع کرده، این اسمش گذاشته نهج البلاغه. همه سخنانیشون نقل نکرده، اون چیزی که از نظر ادبی، چون خودش یک استاد مسلم ادبیات در زمان خودش بود، با عینک ادبیات نگاه کرده، از هر خطبه هم نوشته تیکش و منها. بنابراین کتاب ادبیه، به زبان عربی کمی پیچیدگی داره، بنابراین ترجمه خوب پیدا کنید خیلی مفیده. البته اگر وقت و حوصله‌اش رو داشته باشین، خیلی نکات ظریف پیدا میکنین که تو ترجمه ها نیست، ولی اون دیگه یک مرحله در واقع پیشرفته است که اگر بخواین تو این زمینه جلوتر برین، وقت میتونید تک تک واژه ها رو در بیارید، به کتاب لغت مراجعه کنید، خواهید دید که معادل فارسی شما نداریم، نمیتونیم به فارسی، اون وقت معنای اصیل اون کلمه رو هم خواهید فهمید. خب آقای سیروس، آیا فکر نمی کنید که این گونه نصیحت ها به این رژیم و رهبر متکبرشان دیگر خیلی دیر شده؟ آب که چه عرض کنم که خون هم از سرشان گذشته است. من هدفم اونا راستش خیلی نیست، چون میدونم دیگه بعضی دلها انقدر سخت میشه. یه آیه قرآن میگه که میگه بعضی از این سنگا رو در کوه میبینید که در اثر یخمندان از اون قله غرور اینا شکسته میشن، فرسایش رو میگه، میان پایین. میگه بعضی از این سنگا یک ترکی میخوره، شکافته میشه، یخرج منه الماء، آب سیل ازش جاری میشه. حداقلش اینه که بعضی از سنگا یه ترک کوچیکی میخوره، یه نمی پس میده. میگه دلهای بعضی ها حتی اونم هم پس نمیده. و من هم من یتفجر من هل انهار، نهرهای علم و هنر و حکمت سرازیر میشه. و من هم من یخرج من هل ما، یه آب رد میشه، ولی میگه دلهای کسانی دیگه انقدر قساوت گرفته که حل نمیشه. ولی بهترین راه حل اینه، به جای عکس العمل خشن نشون دادن به طرف مقابل، به جای دشنام گفتن، به جای حرفای زشت زدن که این فقط تکرار عمل خود اونا میشه، بهتره که آگاهی بهشون بدید. من یه بار عرض کردم که در نهج البلاغه هم حضرت علی به یارانشون در جنگ صفین که به سپاه معاویه دو طرف مقابل هم قرار گرفته بودن، فوش رد و بدل میکردن، احضار میکنه اینا رو، میگه من بسیار کراهت دارم که شما اهل دشنام باشید، ولی به جای دشنام چرا عمل کرده اونها رو براشون شرح نمیدین، چرا نمیدونم تجزیه تحلیل نمی کنین، حالا بذارین بهتون بگم به جای فحش دادن چکار بکنین. دعا کنید اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خونهای ما و خونهای اونها رو از ریخته شدن حفظ بکن، و اصل ذات بیننا و بینهم، بین ما و بین اونها صلح و آشتی برقرار بکن، خدای چشمهای اونها رو به حقیقت باز بکن تا ببینن. بنابراین اگر میخواییم موفق بشیم، ما اخلاق رو نمیتونیم به خاطر مقابله با یک گروهی زیر پا بگذاریم. قرآن میگه شما موفق میشین ان تصبروا و تتقوا، یک صبر یعنی مقاومت و پایداری، دوم تقواست، تقوا یعنی خیشتنداری، مراقب باشین، عصبانی نشین، کنترلتون رو دست ندین، اگر فوش میدن بعد میگن شما فوش ندین، حالا که دیگه دایره فوش اصلا دیگه از فوشای خیلی بد و رکیک هم دیگه گذشته، دیگه قبحش در واقع ریخته شده تو مملکت ما. البته قرآن هم میگه که هرگز دشنام ندین حتی به مشرکان، لا تسب الذین یدعون من دون الله، ولی میگه که خداوند دوست نداره، ان الله لا يحب دوست نداره که کسی فحش و حرف زشت و به صدای بلند بیان کنه، الا من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم قرار گرفته. یعنی وقتی که ظلم میشه به نظر میاد اون قسمت ها رو اشکالی خداوند نمیبینه. میگه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا هرگز دوست نداره جهر یعنی علنی، به سوء من القول گفتار زشت دوست نداره، الا من ظلم، مگر اینکه مورد ظلم، یعنی مردمی که هیچ راهی ندارن، به بن‌بست رسیدن، هر کاری بخوام بکنن نوباوگانشون و جوانانشو اینطور دارن از بین میبرن، دیگه کارت به استخون میرسه، در اختیار خودش نیست دیگه، فقط میخواد با بدترین دشنام ها لاقل دل خودش رو خنک بکنه. ولی باید مراقب باشه آدم که اینو تسری نده، این یه فرهنگ نشه. ایناست که در واقع میشه این کار رو انجام داده با شیوه های خوب. من عرضم که اینا رو بدونین برای اینکه کسانی که از قوم و خویش ها و فامیل و دوستان هستن دفاع میکنن، بگین یه بار بخونید، بیایم خط به خط ببینیم که خودتون اول یه بار بخونین، هایلایت بکنین، خط بکشین، ببرین بگین آقا اینجا رو اگه وقت ندارین همش هم بخونی، اینجایی که من خط کشیدم ترجمه رو بخون، ببین منطبقه با این کارهایی که کسانی که شما دنبال روشون هستین دارن انجام میدن یا نه. سوال بعدی، آیا با توجه به ظلم حکومت و رحمی که بعضا مردم به هم نمی کنند، امید به ظهور مهدی عجل الله هست؟ در این دوره چطور زمینه را فراهم بکنیم؟ بله، حالا اونایی هم که در واقع انتظار دارن استناد به این میکنن که وقتی جهان رو ظلم و ستم جهان رو فرا میگیره، حتی ملعت ظلمن و جورن، در واقع همه اون آقایین که این مسائل تبلیغ میکنن به هر حال میگن که اگر شرایط آماده بشه، شرایط ظهور آماده بشه، یعنی همینطوری که یه جامعه وقتی آمادگی ندارن بهترین رهبر دنیا بیاد که کاری نمیتونه بکنه، ولی وقتی که آماده شد، همون داستانه که یه بار عرض کردم، داستان سی مرغه، وقتی که مرغان همه آماده میشن، هزاران مرغ که برن به دیدار اون مرغ اسطوره‌ای، اون چیزی که تو ذهنشون بوده، یعنی ایدئالش، شاه مرغان مثلا در کوه قاف، نمیدونم کوه عنقا قاف کجا هست، وقتی راه میفتن خیلی تلفات میدن، خیلی ها طعمه کرکس ها و لاشخور ها و عقاب ها میشن، خیلی ها در واقع خسته میشن میفتن، خیلی ها در گرفتار دانه و دام میشن، ولی بالاخره 30 تا مرغ میرسند، هدف تحقق پیدا میکنه. مبارزات ملت ها، خدا تو قرآن بارها گفته که اگه خدا میخواست خودش لن تسر منهم، یاری میکرد شما رو، اونا رو نابود میکرد، ولیکن لیبلو و کم، میخواست شما رو امتحان کنه، شما باید ساخته بشین در این کوره ابتلاعات. اگر در ملت ما یک سلسله خودخواهی ها، بدبینی ها، اونجور که گفتین به هم دیگه هم رحم نمی کنن، اینا یه عیبه، یه اشکاله، ما نمیتونیم بگیم که هنر نزد ایرانیان است. بس مشکلات اخلاقی رفتاری که متاسفانه در این 40 سال به مراتب بیشتر شده، اینا دردهای جامعه ماست و این دردها رو همین مبارزات درمان خواهد کرد، به تدریج البته، پله پله، تا جایی برسه اونطوری که قرآن هم وعده داده که ان الله لا یغیر ما بقوم، هرگز وضع هیچ قومی رو خدا تغییر نمیده، حتی یغیر رو با انفسهم، ما با انفسهم، تا نفسانیاتشون تغییر بکنه. الان حالا کسانی که تو خارج از کشور هستن همه میدونن، به خصوص حالا تو امریکا که خب ما شاهد هستیم، ایرانیایی که چشم دیدن همدیگر رو نداشتن، معمولا ایرانی ها تو خیابون هم همدیگر رو سالهای پیش میدیدیم اصلا در میرفتن، نمیخوانشون بدن که ما هموطن هستیم، اگه کمپانی شرکتی هم تأسیس میکنن سعی میکنن که غیر ایرانی رو استخدام بکنن، ولی چی شده که انقدر یه پارچه شدن؟ چی شده که حدود میگه 100,000 نفر تو لس آنجلس در این آخرین اعتصابات تظاهرات جمع شده بودن؟ کجا اصلا هم چیز تمام این اعتصاباتی که قبلا بود 20 نفر 30 نفر این همه هم تبلیغ میکردن توی رادیوها سلطنت طلب و غیره 50 نفر بگی ماکسیموم 100 نفر نمی آمدن مردم. چی شده که در آلمان دوده چه گفتن نمیدونم تا 125,000 نفر هم گفتن، من نمیدونم حالا این آمار چقدر دقیقه، اصلا عکسش هم آدم میبینه همه عکس مثل راهپیمایی های قبل از این، چقدر مگه ایرانی هستش توی آلمان که اونجا جمع شده باشن تو آلمان شرقی اونم برلین در واقع. خب اینا نشون میده که این ملت هم دیگر رو پیدا کردن، در واقع یک ملات بسیار نیرومندی. حالا ایرانی ها هم دیگر، من دو سه تا از این مراسم بودم میدم، خیلی ها هم دیگر رو خانوم ها به خصوص بغل میکنن گریه میکنن، همینطوری میگن ما اصلا خواب و خوراک نداریم اصلا وقتی این خبرها رو میشنویم. نه که اینجا هم خب خیلی مرتب از گوشه کنار نشون میدن از ایران اینترنشنال و فلان، دارم همه اینا رو پله هم میذاره، فکر میکنه که همه شهر و ایران همه جا هم هست، خب خیلی بیشتر نگران میشه، قصه میخوره. ولی این به این راحتی امکان پذیر نبود. الان یک گام بسیار بزرگی ملت ما پیش گذاشته، خیلی همدل شدن، خیلی دوستدار هم دیگه، خیلی احساس میکنن ما یکی هستیم، مشترکات زیادی داریم. این هرگز اینطوری نبوده، لااقل در این دو دهه که بنده اینجا هستم اصلا یک چنین احساسی رو هرگز ندیده بودم، اصلا قابل مقایسه نیستش. پس اینا ما خیلی جلو رفتیم، گام های بسیار بلندی به جلو گذاشته شده. اگرم زود اتفاق بیفته انقلاب تغییر بشه، بدونید که ما همون مشکلات بعد از انقلاب 57 رو خواهیم داشت، چون الان رویش کسی توافقی نیست، هیچ نوع رهبری نیست، عمدتاً دهه 80 ها الان هستن، اون دهه بعد در واقع دهه 70 ها اونا تعدادشون خیلی بیشتره و اونها خیلی مؤثرتر میتونن باشن، آمدن تعداد قلیلی ولی نگرفته. الان تقریبا نوجوانانن که دارن قربانی میشن تو مملکت ما، اعتصابات اونطوری گسترش پیدا نکرده مثل قبل از انقلاب که دیگه میلیونی شده بود. حالا اون انقلاب 57 به اینجا کشید، چون از نظر فرهنگی واقعا ساخته نشده بودیم ما و همون دیکتاتوری و استبداد در روح ما بود، بنابراین اگه شاه رفت یکی مستبدتر از او رو قرار دادیم. اینا خب هست، همون برحال روحیه 2500 ساله ماست که به این راحتی هم از بین نمیره، بنابراین باید بپذیریم و چه بسا به خیر و مصلحت مملکت هم باشه که طول بکشه. حالا یعنی پله پله ملت ساخته میشن، قربانی هایی هم حتما خواهیم داشت که البته رای دوری نمیرن، همه پیش خدا جایگاه سعادت ابدی پیدا کردن. نباید فکر کنیم یک کسی از دنیا رفت نفله شده و حروم شد و حفظ شد رفت و حالا بالاخره با دید لااقل دینی اینو جای دوری نرفتن، به سعادتی رسیدن اگر به نیت ملتشون در این راه وارد شده باشن، ابتدای در واقع سعادت و فوز و فلاحه. بنابراین اونا ضرر نکردن، ضرر رو در واقع ماهی میکنیم که بیکاره هستیم، کاری نمیکنیم و سکوتیم و برکناریم دیگه. بله، شما برای جوانان در این روزها چه توصیه‌ای دارید؟ آیا راهکاری برای مبارزه دارید؟ بالا این جوانان که اصلا به توصیه سن و سال ما که در واقع دهه در واقع 30 هستیم، ما دیگه خیلی فسیل شدیم و اصلا نه تنها به توصیه امثال بنده، اصلا به توصیه دهه های قبل از خودشون هم نگاه نمیکنن، اصلا هیچی جز براندازی فوری نمیخوان، همه چی بره، حتی میگن آخوندا باید برن. خب این چیزا هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده که به این سرعت یه رژیمی بساطش رو جمع کنه بره. حالا قبل از انقلاب بود، خب شاه چند وقت قبل از اینکه اصلا انقلاب بیفته ایران رو ترک کرده بود، یعنی اون کسی که همه کاره بوده همه پیرو منویات او بودن، شخص اول بوده، شخص دومی هم وجود نداشته. اون وقتی میذاره میره، مثل زمان دکتر مصدق هم، اونم رفت دیگه، رفت رامسر، رامسر هم با هواپیما رفت ایتالیا. خب وقتی که اون میره، بقیه شون دیگه اصلا هیچ وقت کاری نداشتن، اونا هیچ وقت مدیریتی نکرده بودن. مگه سیرات که تو پرواز دهی شاهین است، همه در واقع تو کار اداری رفته. به ارتش ما کدوم تجربه داشته تو جنگ‌های خارجی؟ و بعدم خب یه رهبری، یه مرجع تقلید بود، مردم نقطه ضعفی از اون ندیده بودن که 15 سال تو تبعید بوده، هیچ چیز منفی از اون ندیده بودن. خب برخلاف مثلا خیلی از مراجعی که خب یه مقداری محافظه‌کار بودن یا خونه زندگی هاشون، نه، یه آدم ساده‌ای بود. بنابراین هم یه رهبری که از زاویه دینی میاد و هم در خود ایران مبارزین همه بودن، دانشگاه ها بود، گروه های در واقع با تجربه مسلح شهری، حالش چریک های فدایی، خلچ مجاهدی بودن، نجب ملی بود، نهضت آزادی بود، تشکیلات وجود داشت، رهبری بود، اگر تو خارج نبود داخل بودن. ولی الان زمینه ها وجود نداره، اینا کار میبره، زمان میبره تا اینا همش به خواست خدا، اگه ملت راه درست رو پی بکنه حتما این تحقق پیدا خواهد کرد. ولی اینا مشروط بر اینه که ملت راه درست رو بره، راه در واقع مقاومت، ولی مقاومت با اخلاق، با انسانیت. ما در میدان خشونت هرگز حریف این حکومت‌های جبار نبودیم و نخواهیم بود. میدان ملت‌ها میدان خشونت نیست، میدان مقابله به مثل نیست. اگرم گاندی اعتصاب غذا می‌کرد، اعتصاب غذاش علیه انگلیس نبود، علیه ملت خودش بود. که چرا عکس العمل در برابر سربازان انگلیسی که سرکوب کردن نشون میدین؟ ما تو اون ملت، تو اون میدان حریف اونا نیستیم. ولی اگر خودمونو بی‌نیاز از اونا بکنیم، نمیخریم پارچه‌های شما رو، نه، کارخانه‌های نساجی انگلستان ورشکست میشن، برای 500 میلیون دیگه نتونن پارچه بفرسن، وسایل اونا رو نمیخریم. حالا اون متناسب با زمان و مکان خودش مبارزه منفی رو، مسالمت‌آمیز منفی رو در پیش گرفت. حتما راه‌هایی هم هست، مستحان جامعه ما این راه ها رو متناسب با زمانه پیدا خواهند کرد. ولی خیلی ناراحت و مایوس نباید شد که حالا که چیزی نشد و حالا ممکنه یه هفته دو هفته دیگه همه چیزا رو جمع بکنن، تظاهرات رو کسی دیگه جرئت نکنه، فشارشون بیشتر بکنن. ولی مطمئن باشید این مثل اون آبیست که داره زیرش گرمه، بالاخره به جوش خواهد آمد. ولی خدا کنه که قبل از این که به جوش بیاد، اینا سر عقل بیان، از خر شیطان پیاده بشن و حقوق مردم رو بپردازن تا پله پله به یک تعادلی برسیم. وگرنه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. خب چرا جمعیت اعتراض مثل زمان انقلاب تشکیل نمیشه؟ خب عرض من همینه، خانم مرجان فرمودن اینو، همین به قول علامه نعینی که مرجع بزرگ ایران در دوران مشروطیت بود، میگه بدترین نوع استبداد، استبداد دینیه. اگر خلاص شدن از اون محال نباشه، اصعبه، یعنی سختترین و سختترینه. چرا؟ برای اینکه حکومتهایی که به نام دین بر مردم سوار میشن، از توده های مردم دارن استفاده میکنن به عنوان دینه، یعنی در واقع دارن تغذیه میشن از باورهای مردم. در اروپا خب به این سادگی نبود دیگه، چندین قرن طول کشید سلطه ارباب کلیسا، ولی بالاخره رنسانس نجات داد اون مردم رو از شر در واقع اون دستگاه های پاپ و کاردینال ها و کشیش ها و اون ستم هایی که داشتن، دادگاه های تفتیش عقاید و سوزوندن مخالفین در آتش و و الی آخر دیگه همه میدونید دوران تاریک قرون وسطای اروپا. رنسانس ما هم انشالله شروع شده و سرعت خیلی کمتری هم از اروپا پیش خواهد رفت. یعنی یه بیداری بزرگی برای جهان در واقع اسلام، جهان ایران، ما ایرانی ها داره اتفاق میفته. اینو دست کم نباید بگیرین. تحولات جوامع بطیه، ناگهان انجام نمیشه. هر تغییر ناگهانی عوارض بدتری داره به دنبالش. ولی مردم دارن بیدار میشن. چه بیداری بالاتر از این که مردم بفهمن که اینایی که ادعا داشتند در قرنها که اگه دست ما بود، این دستگاه روحانیت، دستگاه فقها، که اگر دست ما باشه آباد میشه ایران، بعدها که خمینی قبل از انقلاب تو نفل و شاتو داد، برای یه بار معلوم میشه که این نهاد دین از نهاد سیاست باید جدا بشه. دیندار میتونه وارد سیاست بشه، وارد مبارزه بشه، حتی رئیس جمهور بشه اگه مردم خواستن رأی بهش دادن، ولی به نام دین با تکیه به این امتیازی که من چون دین دارم، اینا دیگه باطل شد، یه خط قرمزی روی این کشیده شد دیگه، این دیگه جا افتاد برای همه، از هر من شمس شده و بعد از اینم بیشتر خواهد شد که هرگز این طبقه فقیهان، نه فقیهان میتونند و به مصلحت هستش که وارد قدرت بشن، چون اون دینشون هم دست میدن و مردم هم بیزار از اون دین خواهند کرد، دین فقاهتی، و هم اگه غیر تازه روحانیت هم احزاب دستجات سیاسی بخوان با تکیه بر دین حکومت بکنن، یعنی امتیاز خاصی قائل بشن، مسئولیت خودشون رو تقویت دین تلقی بکنند، اینم به همون نتیجه خواهد رسید. اگر مسئولین، یعنی اگر احزاب و گروه های دیندار، حالا چه مسلمان چه غیره هم، به قدرت میرسن، وظیفشون در قدرت تقویت و تبلیغ دین نیست، باید خدمت به مردم بکنن. دولت برای تقویت دین به وجود نمیاد، مردم تقویت دین رو بدون نیاز به دولت میتونن انجام بدن. قبل از انقلاب که قدرت دست مردم نبود، ولی چطور راهپیمایی میلیونی اتفاق افتاد؟ قدرت کجا آمده بود؟ ردیف بودجه هم نداشتن، از طریق خمس و زکات یک میلیونی هم حالا نبوده اون درآمد. درآمدی که پیدا کردن الان همه اینا هست، ولی میبینیم چقدر نهاد روحانیت چقدر ضعیف شده دیگه، اونا جایگاه قبل از انقلاب ندارن در دل مردم، و این خب از یه جهت هم جای تأسفه که بر بین اونها بسیار آدمای شریف و باسواد و وطن دوست و خداخواه و بسیار آدمای شریفی هم وجود دارن، این تندروی ها که نمیدونم علیه همه بخوان مثلا بر بندازن، خب اینم باز یه نوع زوره، یه نوع ظلمه. اگه قراره که انتخاب آزاد باشه، هم اون کسی که اهل حجابه حق داره که حجاب بذاره، چادر بذاره، مقنعه بذاره، هرچی دلش میخواد، اون کسی هم که نمیخواد آزاد باشه که نذاره، اون کسی هم که میخواد لباس روحانیت بپوشه بپوشه، اونم که نمیخواد نپوشه، یه چیزی دیگه. آزادی یعنی همین که کاری به اون امور شخصی مردم نداشته باشیم. آزادی رو عدالت محدود میکنه، اون چیزی که باید این آزادی برای دیگران هم باشه، وگرنه عادلانه نخواهد بود. آخرین سوالم اینه که خانم سعیده پرسیدن، آیا منظور شما این است که این حکومت قابل اصلاح است؟ خیر، ابدا قابل اصلاح نیست، برای اینکه این حکومت حکومت معمولی نیست که بگیم با زور آمدن یک کودتای نظامیه حالا قدرت رو ازشون بگیریم. نه، اینا مدعیان که ما از جانب خدا تعیین شدیم، این که دیگه اصلاح نمیشه، اصلاح پذیر نیست. مادامی که اینا معتقدن به ولایت مطلقه اعتقاد دارن، این نظریه این رو پذیرفتن، این که اصلاح نمیشه. ولایت مطلقه فقیه ولایت طاغوته، مگه طاغوت قابل اصلاحه؟ حکومت طاغوت در برابر حکومت در واقع اللهه، الله که حکومت خودش نمیکنه، یعنی خداپرستی نقطه کاملا مقابلش طاغوته. ولایت مطلقه هم آشکارترین جلوه حکومت طاغوتیه. اصلا حکومت های طاغوتی دیگه این قدرت و این نفوذ تو مردم نمیتونستن داشته باشن، به خاطر اینکه از دین استفاده کردن، از دین استفاده کردن. وقتی خمینی فتوا داد که مردم دیگه نرن سربازخونه ها، به عنوان فتوای دینی تلقی کردن که شاه میدید نمیتونه مقابله کنه با این جامعه، ما جامعه اسلامی بود به مراتب بیشتر از امروز. بنابراین قابل اصلاح اصلا نیست، نظام مطلقه قابل اصلاح نیست. نمیدونم شورای نگهبان و نمیدونم مجمع تشخیص مصلحت و همه این ادعاهایی که دارن و اجبار دین، اینا که نمیتونن عوض بکنن. چی رو میخوان اصلاح بکنن؟ اولا نمیتونن که صرف نظر بکنن از این بگن حالا حجاب آزاد شد، نمیتونن، مگر اینکه مثلا دیگه خیلی سخت نگیرن، به روح خودشون نگیرن، محال اینا بگن که ما برداشتیم. نمیتونن گشت ارشاد و علنن بگن که برداشتیم. نمیتونن بگن دیگه ولایت فقیه نیست. نمیتونن بگن نظارت استصوابی شورای نگهبان رو برداشتیم. هیچ کدوم اینا رو نمیتونن. چرا نمیتونن؟ برای اینکه این ایدئولوژیشونه، اصل و اساسه. ادعا کردن که حرف همش خداییه، چیزی رو که خدایی میدونن میگن دین خداست. مگه میتونن بگن دیگه حجاب آزاده؟ اصلا نمیتونن، اصلا قابل اصلاح نیست. ولی هر تغییری سلسله مراتب داره. من میگم انتظار این که حالا یه ذره بالاتر بره و انتظار داشته باشیم یه ماه دو ماه دیگه این اتفاقات بیفته، مگر واقعا یه معجزه‌ای بشه، یه اتفاقی خارج از محاسبات آدم بیفته. من منظورم این که تغییرات پله پله انجام بشه، وادار به عقب نشینی بشن از بسیاری از مواضعی که دارن. مگه نه برمیگرده به همون صحبت مرحوم پدر که گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد. یعنی فقط میخواستیم شاه بذاره که نمایندگان مردم، نمایندگان واقعی هم تو مجلس برن، ولی مرتبه سیل آمد کل اون سیستم برد. از یه جای دیگه شرایط داخل خارجی دست به دست هم بده، اون دیگه معلوم نیست که چه خواهد شد. مادامی که ملت آماده نشده، رهبری نداره، آمادگی تحویل سیستم نشده، وقتی به هم بریزه، الان اینا 2-3 میلیون نونخور دارن، وابستن به اینا، اینا خانواده های اینا چیکار میخوان بکنن؟ اینا مسلحن همه. این نیست که بگم یه ارتش صدامو برداشتن، تو همه شهرستان این برانبر اینا مسلحن، جنگ داخلی خواهد شد. میگم اینا چیزاییست که به این راحتی نیست، وگرنه پتانسیل رهبری در داخل ایران خیلی هست، کسانی که تو زندان هستن، حتی از خود خانوم ها. الان چون به نام زن و زندگی هست، چه بهتر که یه خانومی بتونه از همه اینا که امتحانشون رو پس دادن تو جامعه، ملت خواستن رهبر جامعه بشن. چه اشکالی داره که اون برگزیدگان ملت که سالیان دراز تو زندان هستن، اونا دیگه چوبش هم خوردن دیگه، از خارج هم نیومده. ولی خب همه اینا زمان میبره، در کار خدا هم نباید عجله کرد. به هر حال مهم اینه که آدم وظیفه و نقش خودش رو بتونه درست انجام بده، دیگه بقیهش به ما ارتباطی نداره. هر وقت رسید ملت به اون مرحله‌ای که شایسته این انتقال شد، آمادگی پیدا کرد، انشالله اتفاق هم خواهد افتاد. العاقبت للمتقین، سرانجام از آن متقین. یا میفرماید ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرزمین مملکت به دست چه کسانی خواهد رسید؟ بندگان صالح، درستکار خدا. در واقع اینا در واقع جزء مسلمات قرآن هستش. خب خسته نباشید، ممنون و متشکر. بله 2 دقیقه هم دیگه از وقت معمول گذشت. انشالله تا جلسه بعد، خدا حافظ و نگهدارتون.